به رب ناس قل هو الله و آیت الکرسی رو خودم رو سه بار بخونه، سوره ملک رو بخونه که منجیه هست و او رو نجات میده. این بحث دامنه خیلی طویلی داره، اما ما به ترتیب اولویت و اهمیت گفتیم اول ادای حقوق، بعد اجرای وصیت، بعد اطعام و کارهای عام المنفعه انجام دادن، بعد همین کارهای دیگه که گفتیم.
زندگی لحظه به لحظه بودن، رادیو صدای لحظه‌های ماست، این صدای نه صدای ماست، این صدای نه صدای ماست.
همراهان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز رسیدیم. یک بار دیگر شما را پیامکار خدمتتان اعلام میکنم: 3826 در ایران و 0794-717-1744 در افغانستان. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزاریم و خدا نگهدار.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جان، هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی، سرسری از سر کوی تو نخواهم برخاست، سرسری از سر کوی تو نخواهم برخاست، کار دشوار نگیرند به این آسانی، کار دشوار نگیرند به این آسانی، خام را طاقت پروانه پر سوخته نیست، خام را طاقت
مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و درود داریم خدمت شما همراهان عزیز و ارجمند. ظهرتان بخیر باشه انشاءالله. در روز یکشنبه دهم میزان، بنده فاطمه صادقی تهیه کننده و گوینده پخش، با اتفاق همکارم جناب آقای آسیایی صدا بردار محترم پخش و سایر همکاران در بخش نیمروزی در خدمتتان هستیم. اما برنامه هایی که امروز تقدیم شما علاقمندان خواهیم کرد: در ساعت 12 به وقت ایران و 1 به وقت افغانستان اولین بخش خبرهای نیمروزی به سمع شما خوبان خواهد رسید و بعد از آن می توانید نگاه روز را شنونده باشید. در ساعت 12:45 دقیقه به وقت ایران و 1:45 دقیقه به وقت افغانستان علاقمندان به موسیقی می توانند برنامه خودشان تار و تنبور را شنونده باشند. تکرار برنامه اقبال ادب هم بعد از برنامه تار و تنبور تقدیمتان می شود. در وادی نور عنوان برنامه ایست که در ساعت 2:50 دقیقه به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد و در ساعت 3:35 دقیقه هم تکرار برنامه زربان را می توانید شنونده باشید. در ساعت 3 به وقت ایران و 4 به وقت افغانستان دومین بخش خبرهای نیمروزی به سمع نظر شما خوبان خواهد رسید و در ساعت 4:20 دقیقه به وقت افغانستان ایران در آینه هفته را می توانید شنونده باشید. علاقمندان به داستانهای تمثیلی می توانند این برنامه را در ساعت 4:35 دقیقه به وقت افغانستان شنونده باشند. تکرار برنامه ترنم باران هم در ساعت 4:50 دقیقه تقدیمتان خواهد شد. در ساعت 4 به وقت ایران و 5 به وقت افغانستان برنامه روی موج جوانی به صورت زنده و مستقیم از نشرات نیمروزی رادیو دری تقدیم شما خواهد شد و در ساعت 5 به وقت ایران و 6 به وقت افغانستان خبرهای نیمروزی رادیو دری را می توانید شنونده باشید و بعد از آن مجله خبری تقدیمتان خواهد شد. در ساعت 6:35 دقیقه به وقت افغانستان تکرار برنامه سفر و چکر را تقدیم شما علاقمندان خواهیم کرد. در ساعت 6:50 دقیقه به وقت افغانستان برنامه انعکاس به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما خوبان خواهد شد و در ساعت 6:30 دقیقه به وقت ایران و 7:30 دقیقه به وقت افغانستان آخرین بخش خبرهای نیمروزی به سمع شما علاقمندان خواهد رسید و آخرین برنامه در بخش نیمروزی هم عنوانش هست رازهای زندگی که در ساعت 7:40 دقیقه شام به وقت افغانستان تقدیمتان می شود. اذان مغرب با افق کابل هم امروز ساعت 16:54 دقیقه و 17 ثانیه به وقت ایران و 17:54 دقیقه به وقت افغانستان می باشد. ساعت 12 به وقت ایران و 1 به وقت افغانستان اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
وزارت امور خارجه حکومت موقت طالبان: افغانستان مثالی از وفاق مذهبی و ملی در منطقه است. هشدار مسئولان سکتور خصوصی با طالبان: اگر قرضه های ما پرداخت نشود راهپیمایی سراسری را آغاز می‌کنیم. و قدردانی سران سه قوه جمهوری اسلامی از ملت با بصیرت ایران. با نام و یاد خداوند متعال، شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایکتان. خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. مشروع خبرها: وزارت امور خارجه حکومت موقت طالبان حمله بر مساجد و مراکز آموزشی را دسیسه دشمنان افغانستان خوانده، تقسیم مردم را به اقوام و مذاهب به شدت رد کرد. این وزارت با نشر اعلامیه تاکید کرد که خوشبختانه افغانستان با وجود دسیسه‌های زیاد مثالی از وفاق مذهبی و ملی در منطقه است. ذبیح الله قریشی خبرنگار ما در کابل گزارش می‌دهد.
وزارت امور خارجه حکومت موقت طالبان حمله بر مساجد و مراکز آموزشی را دسیسه دشمنان افغانستان خوانده، تقسیم مردم را به اقوام و مذاهب به شدت رد میکند. در اعلامیه‌ای که این وزارت به خاطر حوادث خونین اخیر به ویژه حمله بر مسجد وزیر محمد اکبر خان و مرکز آموزشی کاچ صادر نموده آمده است، این وزارت عملات اخیر را که حسوی علاقات شریر بالای مساجد، مراکز تعلیمی و سایر اماکن عامه انجام یافته است، دسیسه دشمنان مردم افغانستان میداند و تسلیت و غمشریکی عمیق خیش را با قربانیان آن ابراز می کند. وزارت خارجه میگوید امارت اسلامی به هیچ گونه تقسیم قومی و مذهبی مردم افغانستان باور ندارد و خود را مسئول محافظت جان تمام افغان ها دانسته و خوشبختان افغانستان با وجود دسیسه های مغلق زیاد مثال از وفاق مذهبی و ملی در منطقه است. در اعلامیه اضافه شده که علما و مردم ما در مقابل تلاش های ناکام علاقات تفرق افغان بیدارند و به هیچ جهت اجازه نخواهند داد تا در بین مردمشان تفرقه و تعصب مذهبی، قومی، زبانی و سمتی ایجاد کنند. وزارت خارجه میگوید در حالی که به تمامی هموطنان خیش وعده میدهیم که در راستای دریافت و سپردن عاملان حملات روز جمعه و مشابه آن و پنجه قانون تلاش بیشتر خواهیم کرد، به همه طرف های بیرونی توصیه می کنیم که در مسائل داخلی افغانستان بدون ابراز غمشریکی از اظهارات غیر مسئولانه جدا خودداری کنند. هر کسی که با نفاق ملی در افغانستان دامن می زند با ملت متحد ما جفا و از مرز اخلاقی حدول می کند و برای منافع نامشروی خود تلاش ناکام انجام می دهد. این اعلامیه در حال صادر گردیده که روز جمعه مرکز آموزشی کاج در غرب کابل و جمعه پیش از آن مسجد وزیر محمد اکبر خان آماج حمله دهشت افغانانه خونین قرار گرفته و در این دو رویداد خونین ده ها تن کشته و زخمی شدند. خبرنگار رادیو دری کابل.
بیش از 2000 شرکت ساختمانی، جاده سازی، لوجستیکی و صنعتی مدعی‌اند که با گذشت بیش از یک سال هنوز هم میلیاردها افغانی قرضه های آنان از سوی حکومت موقت طالبان پرداخت نشده است. آنها در یک نشست خبری در کابل ضمن درخواست از حکومت موقت طالبان برای پرداخت قرضه ها هشدار دادند که در غیر این صورت راهپیمایی اعتراضی برگزار خواهند کرد. زهرا سلطانی خبرنگار دیگر ما در کابل گزارش می‌دهد.
بیش از 2000 شرکت ساختمانی، جاده سازی، لوجستیکی و صنعتی در نشستی مدعی هستند که با گذشت بیش از یک سال هنوز هم سرنوشت میلیاردها افغانی بدهی‌های آنان از سوی حکومت موقت طالبان ناروشن است. محمد ناصر محتسب زاده، عضو اتحادیه شرکت‌های پیمانکار می‌گوید حکومت با آنان راهکار بدون حضور آنان ترتیب کرده است و باید حکومت با آنان برای حل این چالش مشورت کنند.
طی بیشتر از یک سال با تماس به سطوح بالای حکومتی و سطوح پایین تلاش ما مبنی بر این بوده که ما بفهمانیم که مشکل چی هست، ما هم دیگر درک بکنیم، ما به مصابه شهروند از این مملکت و به مصابه نظام این مملکت همدیگر درک بکنیم، بشینیم صحبت کنیم، راه حل برای از مشکل پیدا کنیم.
عبدالله فیضی، عضو اتحادیه شرکت‌های پیمانکار میگوید حکومت موقت طالبان بدون در نظر گرفتن مصارف و پرداختن آن مبلغ پروژه‌های جدیدی را برای شرکت‌هایشان تعیین می‌کند.
ما که تضمینات حسن اجرای کار و تامینات وقتی می‌خوایم که ریلیز کنیم و رها کنیم بردان بپردازیم، که اون شرکت تعهد کنه که کار باقی مانده خود را تکمیل کنه. همه قدر منطق وجود نداره که یک سرک که 400 500 میلیون ارزش داره، 100 200 میلیون کار از باقی مانده و 10 میلیونی که اون پول به ما میپردازه چه قسمی کار تکمیل کنیم.
همچنان باز محمد غیرت، عضو این اتحادیه، میگوید حکومت موقت طالبان از آنان مالیه چندین ساله را میخواهد اما بدیهایشان را نمیپردازد.
من مانا به توپک به زور منی مالیه غواری دی وزارت مالی له کسانو سره د استخبارات او امنیتی کسان هم سره جوړ کیږي او یو شرکت زورول کیږي او شرکت بیا بکیږي خپل مالی ته نخستر کیږي با وجود دې چې په میلیارډونو پیسې د هر شرکت په سلګونو پیسې په دغه نظام مالی پاتې دي. ولی
نور الله مبارز همچنان عضو این اتحادیه میگوید از تصمیم حکومت موقت طالبان ناامید شده و در صورت عدم رسیدگی به این چالش دست به راهپیمایی اعتراضی خواهند زد.
بیا من بل هیچ حوار پوری ونه تلی، بیا من بل هیچ حز پوری ونه تلی، من د خپل د حق غوښتنه کوو. دا ماته او ټولو تجارانو ته ثابت اسوه په ټول د تاریخ کې په افغانستان کې جنگ په قدرت ده، جنگ په چوکۍ ده. ته د خپل د چوکۍ دپاره په کلونو کلونو جنګېږئ، په میلیونهاو افغانان مو شهیدان کړل، دواړه طرف ته میندې مو بورې کړې، پرون هم زه درد دلم، نن هم زه درد دلم، هر ورځ درد دیګم، همدام بسته.
و اما احمد ولی حقمل سخنگوی وزارت مالیه حکومت موقت طالبان میگوید طرحی برای بدهی‌های این شرکت‌ها پیشنهاد شده است و پس از تایید کمیسیون اقتصادی با چالش‌های این شرکت‌ها رسیدگی خواهد شد.
د قراردادی شرکتونو د طلباتو، تضمیناتو او تامیناتو د ورکړې لپاره د مالیه وزارت په مشرۍ یو کمیټه جوړه شوې چې اړوند ادارې او وزارتونه هم پکې شامل دي. دې کمیټې د قراردادی شرکتونو د طلباتو، تامیناتو او تضمیناتو د تثبیت او ورکړې لپاره یو جامع میکانیزم جوړ او د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت ته استولی.
در پایان هم شورای اتحادیه شرکت‌های ساختمانی، جاده‌سازی، لوجستیکی و صنعتی با صدور قطعنامه‌ای خواهان رسیدگی به چالش‌هایشان شدند و از حکومت موقت طالبان همچنان می‌خواهند تا پول تضمین شرکت‌ها را از طریق بانک‌های خصوصی اجرا کنند و الی پرداخت بدهی‌هایشان از جلب مسئولان شرکت‌ها از سوی نهادهای امنیتی خودداری شود. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
اما در ولایات شرقی هم مسئولان شرکت‌های ساختمانی، لوجستیکی و خدماتی می‌گویند ادارات سکتوری حکومت قبلی از آنها مبلغ 28 میلیارد افغانی قرضدار هستند. بیش از 80 تن از رؤسا و نمایندگان شرکت‌های ساختمانی، لوجستیکی و خدماتی در ولایات شرقی در یک نشست خبری در شهر جلال‌آباد از حکومت موقت طالبان خواست تا پول‌های آنان که بر عهده ادارات سکتوری رژیم قبلی در این ولایات می‌باشد پرداخت نماید. همکار دیگر ما محمد آصف شینواری از شهر جلال‌آباد گزارش می‌دهد.
مسئولان شرکت های ساختمانی، لوجستیکی و خدماتی در ولایت شرقی خواستار پرداخت قرضه هایی که بالای ادارات حکومت قبلی دارند گردیدند. با گفته مسئولان این شرکت ها ادارات سکتوری حکومت قبلی از آنها مبلغ 28 میلیارد افغانی قرضدار هستند. بیش از 80 تن رؤسا و نمایندگان شرکت های ساختمانی، لوجستیکی و خدماتی در ولایت شرقی در یک نشست خبری در شهر جلال آباد از حکومت موقت طالبان خواستند تا پولهای آنان که بر عهده ادارات سکتوری رژیم قبلی در این ولایت می باشد پرداخت نماید. عزیز رحمان عرب، یکی از اشتراک کنندگان این نشست خبری، گفت با دسته مراحل قانونی حدود 400 شرکت های ساختمانی، لوجستیکی و خدماتی با ادارات سکتوری رژیم قبلی قراردادهای را بستند و بر اساس آن بخش اعظم پروژه ها عملی گردیده است که بر اساس این قراردادها مبلغ 28 میلیارد افغانی از این شرکت ها بر عهده ادارات سکتوری در ولایت شرقی باقی مانده است که آنها خواستار پرداخت هر چه زودتر آن می باشند. عزیز رحمان عرب افزود آنها آمدن به حکومت طالبان بر اساس قانون تدارکات رژیم قبلی و یا هم احکام شرعی راه های حل این ماجرا را جستجو نماید. به گفته موصوف رئیس الوزرای حکومت موقت طالبان برای حل این ماجرا فرمانی ویژه را نیز صادر نموده اما تاکنون عملی نشده است. اشتراک کنندگان این نشست خبری همچنان یک قطعنامه را نیز صادر نمود که در آن علاوه از درخواست پرداخت قرضه های شرکت ها از حکومت موقت طالبان خواسته شده که در تامین امنیت فیزیکی و جلوگیری از آزار و اذیت مسئولان شرکت ها اقدام نماید. در قطعنامه آمده است که مسئولان شرکت ها برای انجام کار پروژه ها مواد مورد نیاز را از مردم به قرض گرفتند که اکنون آنها به مراکز پلیس مراجعه می نماید و پلیس مسئولان شرکت ها را توقیف و شکنجه می نماید. در این قطعنامه همچنان آمده است که حدود 300 پروژه عمل منفعه در ولایت شرقی متوقف گردیده است. در صورتی که پول قرضه آنان پرداخت شود کار این پروژه های متوقف شده دوباره آغاز و برای هزاران تن زمینه کار مساعد خواهد گردید. در یک بخش از این قطعنامه همچنان گفته شده است
د شرکتونو هغه پیسې چې له ډیر مودې راهیسې په سکتوري وزارتونو کې پاتې دي او شرکتونه لدی عمل له سخت ستونزو سره مخ دي ژر تر ژره دي له ممکنه لارو اجرا او ورکړ شي. په اوسني حال کې د شرکتونو مسؤلین په داسې حال کې چې په سکتوري وزارتونو یې پیسې پاتې دي د خپلو پورونو له امله، د معاملهدارانو د ریزو له امله، امنیتي حوزو ته جلب او حتی عدلي او قضایي ارګانونو له لورې بندیان کیږي چې دا کار د شرکتونو مسؤلینو د سپکاوی لامل شوی. د اسلامي امارات له درنو مسؤلینو په درناوی هیله کیږي چې د امکان په صورت کې دي د شرکتونو پاتې پیسې ورکړي او یا د پیسې تر ورکولو ټولو عدلي قضایي او امنیتي ادارو ته مکتوب ورکړ شي تر څو له دې څخه زیات د شرکتونو تجارتی باور له منځه لاړ نشي او شرکتونه
مسؤولان شرکتهای ساختمانی لوجستیکی و خدماتی در ولایت شرقی در حال خواستار پرداخت پول قرضه هایشان از حکومت موقت طالبان گردید که گفته می شود ادارات سکتوری رژیم قبلی در سراسر کشور مبلغ 60 میلیارد افغانی قرضدار هستند که تا اکنون برای پرداخت این پول هیچ اقدامی صورت نگرفته است. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
جامعه المصطفی العالمیه حادثه تروریستی در افغانستان را محکوم کرد. این مرکز بزرگ علمی آموزشی دیشب با صدور بیانیه اعلام کرد حمله تروریستی به مرکز برگزاری آزمون کانکور آزمایشی در کابل که به کشته و مجروح شدن ده ها نفر منجر شد، قلب هر انسان آزاده ای را جریحه دار کرد. در این بیانیه آمده است که وقوع چنین جنایت های کوری که با هیچ یک از اصول اسلامی و اخلاقی سازگاری ندارد، تنها با هدف برافروختن آتش اختلاف‌های قومی و مذهبی در این کشور ستم دیده و از سوی گروه‌های تروریست وابسته به جبهه صهیونیسم و ارتجاع سرچشمه می‌گیرد. جامعه المصطفی العالمیه اعلام کرد که قطعا با هوشیاری ملت مظلوم افغانستان، تروریست‌های تکفیری در رسیدن به اهداف شوم خود برای راه‌اندازی جنگ مذهبی و قومی در افغانستان شکست خورده و دشمنان اسلام هرگز مجال تحقق توطئه‌های پلید خود را در افغانستان نخواهند یافت. جامعه المصطفی العالمیه ضمن ابراز همدردی با خانواده شهدا و مجروحان حادثه تروریستی در مرکز آموزشی کابل، از حاکمان افغانستان خواست عاملان این جنایت را شناسایی و مجازات کرده و بیش از این اجازه ندهند ملت رنجدیده افغانستان قربانی جنایات گروه‌های تروریستی شوند. صبح روز جمعه بر اثر انفجار تروریستی در مرکز آموزشی منطقه دشت برچی غرب کابل، هنگام برگزاری امتحان کانکور حداقل 35 نفر کشته و 80 نفر زخمی شدند. محمد محقق رئیس حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان هم در واکنش به انفجار تروریستی در مرکز آموزشی کاج گفت که هزاره ها از چندین سال به این طرف از سوی گروه طالبان هدف قرار می گیرند و با یک نسل کشی روبرو هستند. محمد محقق افسود که هر رویدادی که در افغانستان ضد طالبان رخ می دهد، این گروه از مردم هزاره انتقام آن را می گیرد و در تبانی با رفیق داعشیش دست به چنین جنایت هایی می زنند. محمد محقق همچنین گفت مردم هزاره مجبور هستند که در برابر طالبان دست به مقاومت بزنند. در همین حال شماری از فعالان زن و دختران دانش آموز با برگزاری تظاهرات در منطقه دشت برچه در غرب کابل دیروز، عدالت خواهی و پایان حملات هدفمند تروریستی ضد هزاره ها را خواستار شدند. بر اساس این گزارش نیروهای دولت طالبان با فیر مرمی و لتوکوب تظاهرات را به خشونت کشیدند. در این رویداد شماری از خبرنگاران نیز با تعقیب و گریز از محل متواری شدند. کارگروه متشکل از نهادهای مدنی مختلف افغانستان دیروز با انتشار بیانیه اعلام کرد سازمان ملل باید یک کمیسیون بین المللی تحقیق تشکیل دهد تا گامهای اساسی برای برسمیت شناختن نسل کشی هزاره ها و شیعه ها برداشته شود. دانشجویان دانشگاه هرات در غرب افغانستان نیز امروز با برگزاری تظاهرات توقف نسل کشی هزاره ها را خواستار شدند. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان بر رسیدگی دولت طالبان به نگرانی ها و انتظارات بین المللی تاکید کرد. عاصم افتخار روز شنبه در نشست خبری در اسلام آباد گفت ما باور داریم برای موفقیت تعامل مثبت مهم است و مقامات دولت موقت طالبان در افغانستان باید گام های ضروری را برای رسیدگی به انتظارات و نگرانی های بین المللی بردارند. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان همچنین با رد اظهارات معاون سیاسی وزارت خارجه دولت موقت طالبان مبنی بر اجازه اسلام آباد به پهپادهای آمریکایی برای عبور از حریم هوایی این کشور و ورود به افغانستان گفت این اظهارات مغایر با روح روابط دوستانه دو کشور برادر است. عاصم افتخار تاکید کرد پاکستان به نوبه خود به تعامل مثبت با افغانستان برای صلح، رفاه و پیشرفت دو کشور و منطقه ادامه خواهد داد. شیر محمد عباس استانکزی معاون سیاسی وزارت خارجه دولت موقت طالبان هفته گذشته گفته بود که دولت اسلام آباد برای اجازه عبور پهپادهای آمریکایی از حریم هوایی پاکستان برای ورود به افغانستان میلیون ها دلار از واشنگتن دریافت کرده است. ادامه خبرها. رؤسای قوای مجریه، مقننه و قضاییه جمهوری اسلامی ایران با قدردانی از مردم با بصیرت ایران، نقش‌آفرینی هوشمندانه و جدی دستگاه‌های مسئول را در راستای آرامش بخشی به کشور، مقابله با آشوبگری و صیانت از نظم و امنیت عمومی خواستار شدند. در حالی که جمع زیادی از مردم ایران از درگذشت مرحومه مهسا امینی متاثر بودند و با وجود اعلام نتایج تحقیقات پزشکی قانونی، آشوب طلبان در برخی شهرها از جمله تهران به اموال عمومی خسارات زیادی وارد کردند. 15 سپتامبر خانم مهسا امینی که برای توزیع و آموزش به یکی از بخش‌های پلیس تهران هدایت شده بود، در جمع سایر افراد هدایت شده به دلیل عارضه قلبی بلافاصله با همکاری پلیس و اورژانس به شفاخانه انتقال یافت، اما متاسفانه منجر به فوت نام برده شد. سران سه قوه ایران در جلسه عصر دیروز که در محل نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد، ضمن بررسی مسائل روز و وقایع اخیر کشور، نقش‌آفرینی هوشمندانه و جدی دستگاه‌های مسئول را در راستای آرامش بخشی به کشور، مقابله با آشوبگری و صیانت از نظم و امنیت عمومی خواستار شدند. رؤسای قوای مجریه، مقننه و قضاییه ایران ضرورت شناخت و تبیین توطئه‌های ایران ستیزان و دشمنان انقلاب اسلامی را از سوی رسانه‌ها و نخبگان مورد تاکید قرار دادند و از مردم شریف ایران که با بصیرت، زمانشناسی و مرزبندی هوشمندانه، برنامه‌ریزی پیچیده و چند لایه دشمنان برای بحران‌سازی در کشور را تاکنون ناکام گذارده‌اند، قدردانی کردند. در این جلسه همچنین بر صیانت از جان و مال مردم و همچنین نظم و امنیت جامعه به عنوان یکی از وظایف جدی نظام حکمرانی تاکید و در این راستا به همه دستگاه‌های دارای مسئولیت تکلیف شد با کنشگری فعالانه و پایش دقیق تحولات وظایف خود را در راستای صیانت از آرامش و امنیت جامعه ایفا کنند. پنجمین اجلاس بین المللی همبستگی با کودکان و نوجوانان فلسطینی یادواره شهید محمد الدوره در تهران برگزار شد. این اجلاس با حضور و سخنرانی جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران، فعالان بین المللی حوزه فلسطین، همچنین دانش آموزان و دانشجویان کشورهای حوزه مقاومت اسلامی در تهران برگزار شد. سید مجتبی ابتهی، دبیر کل کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین، در این همایش با اشاره به اینکه 22 سال از شهادت محمد الدوره می‌گذرد گفت مقاومت فلسطین از آن روز رنگ و بوی دیگری گرفته است. ابتهی تاکید کرد پس از شهادت محمد الدوره بود که هزینه حمایت از اسرائیل برای آمریکا و غرب بسیار بالا رفت، تا جایی که در بسیاری از جنگ‌ها رژیم صهیونیستی با وجود پشتیبانی‌های بسیار متحمل شکست می‌شد. 20 سال پیش در 30 سپتامبر ارتش رژیم صهیونیستی به طرز وحشیانه و مقابل چشمان جهانیان محمد الدوره کودک فلسطینی را در آغوش پدرش به شهادت رساند. محمد الدوره به همراه پدرش به خرید می رفت که هدف فیر مرمی نظامیان اسرائیلی قرار گرفت. در این رویداد تلخ جمال الدوره و محمد پسر وی در پشت مانع بتونی پنهان شده بودند تا از تیراندازی نیروهای رژیم اشغالگر در امان بمانند. فریادهای جمال برای اینکه سربازان اسرائیلی وی و پسرش را هدف قرار ندهند تنها با مرمی‌های صهیونیست‌ها پاسخ داده می‌شد. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. وزارت امور خارجه حکومت موقت طالبان: افغانستان مثالی از وفاق مذهبی و ملی در منطقه است. هشدار مسئولان سکتور خصوصی و طالبان: اگر قرضه های ما پرداخت نشود، راهپیمایی سراسری را آغاز می‌کنیم. و قدردانی سران سه قوه جمهوری اسلامی از ملت با بصیرت ایران. مشروع مهمترین خبرها را شنیدید. سپاس از توجه و همراهیتان. تا لحظات دیگر با بخش تحلیلی هم با شما خواهیم بود.
آخرین اخبار و گزارش ها از افغانستان و جهان را در سایت رادیو به نشانی www.farstoday.com/dari جویا شوید.
شنونده های عزیز و ارجمند، همان گونه که در مشروع خبرها هم شنیدید، واکنش ها به انفجار روز شنبه در مقابل مرکز آموزشی در کابل از طرف کارشناسان و شخصیت های افغان واکنش های بسیاری داشت. در همین رابطه همکار ما خانم زهرا سلطانی گفتگوی انجام داده با سلیمان حسینی از تحلیلگران مسائل سیاسی که دعوت میکنم استماع بفرمایید. عزیزان شنونده، یادآوری میکنم که حادثه انفجار در مقابل مرکز آموزشی در کابل که روز جمعه رخ داد واکنش های بسیاری را در محافل داخلی و بین المللی به همراه داشت. دعوت میکنم این گفتگو را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همه شما بخیر. انفجار مرگبار روز جمعه 8 میزان در مرکز آموزشی کاج در غرب کابل ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت که مسئولیت این انفجار را داعش بر عهده گرفته است. علاوه بر این، دیروز کابل همچنان گواه انفجاری بود در مربوطات حوزه 11 امنیتی شهر کابل که خالد زدران سخنگوی پلیس کابل گفت در این انفجار به کسی آسیبی نرسیده است. در این باره بیشتر صحبت میکنم با آقای سلیمان حسینی، آگاه مسائل سیاسی و استاد دانشگاه. سلام و وقت شما هم بخیر. در اول ارزیابی شما چی است؟
با سلام و درود و تحیت. شما ببینید، حمله ای که در آموزشی کاچ صورت گرفت متاسفانه امروز بسیار از خانواده ها را داغدار کرد. اولا شهادت این نونهالان را برای ملت افغانستان تسلیت عرض میکنم، برای خانواده های داغدار و همچنین برای کسانی که زخمی شده اند، در بیمارستان ها هست، شفای عاجل میخواهیم. متاسفانه طالبان نه تنها اینه که نتوانستن ثبات و امنیت بیاورن و مراکز دینی و آموزشی را امنیتشان را تأمین کنن، بلکه متاسفانه روز به روز بیشتر میشوند. در ایام محرم انتحاری هایی که صورت گرفت و این بارم در کورس آموزشی کاج متاسفانه بچه ها و دختران من را به خاک و خون کشاندن. این نشان دهنده است که گروه افراطیت در افغانستان سرسام‌آور رشد کرده است، همچنان که سازمان ملل متحد و بعضی از کشورها نگرانی خود را اعلام کرده اند. ما برداشت ما بر از است که طالبان نمیتوانند که تأمین امنیت بکنند، همچنان که در دوره حکومت آقای غنی انتحار و انفجارها روز به روز بیشتر شده میرفت و امروز در دوره حکومت طالبان نیز شاهد یک چنین حملات خونباری، اون هم بر یک قوم خاص و مذهب خاص بر یک منطقه خاص شاهد هستیم. و برداشت ما بر از است که متاسفانه یک قتل سیستماتیک در غرب کابل و خصوصا مناطق شهرنشین در جریان هستند که ما از شورای امنیت سازمان ملل میخواهیم که حداقل باید مداخله بکنند، از این وضعیت باید جلوگیری شوند. طالبان دیگر قادر نیستند که تأمین امنیت بکنند و بنا هم نیست که طالبان امنیت شیعیان در افغانستان رو بگیرند، چون متاسفانه یک قومی که حاکم شدن بسیاری از اقوام دیگر را له میکنن و مورد هجمه قرار میدهن. بسیاری از این انتحاری هایی که صورت میگیره نشأت گرفته از گروه های افراطی است که امروز زیر چتر سایه حکومت طالبان فعالیت میکنن که دست به یک چنین انتحار و انفجار میزنن.
بله، چه در حکومت پیشین و کنون مراکز آموزشی در غرب کابل مورد حملات انتحاری داعش و یا دیگر گروه های هراس افکن قرار می گیره. به نظر شما اهدافشان چی است؟
بیشتر هدف از این حملات است که وحشت دهشت بین مردم ایجاد بکنند، قتل سیستماتیک صورت بگیرند و بتونن از علم و تحصیل دختران و پسران جلوگیری بکنند. این واقعا یک مسئله بسیار دردآور است که اشک هر انسان آزاده را جاری میکنند و هر کسی که شمعی اگر وجدان داشته باشند طبیعتاً متعلم و متأثر از این قضیه می شوند. شما ببینید حتی دیروز زخمی هایی که در شفاخانه محمد علی جناح یا شفاخانه های دیگر بودند. طالبان از خون دادن بعض شهروندان ما جلوگیری کردند، با خانواده های شهدا خشین برخورد کردند که در شأن و لیاقت یک خانواده شهید او نبود. یک زخم ناسوری که بر قلب جرحدار خانواده ها وارد شده بود و زخم دیگر را هم طالبان وارد کرد با اون خشونت هایی که نسبت به خانواده های شهدا صورت گرفت. بنابراین یکی از اهداف اساسی این حمله های تروریستی این است که جلو علم و دانش را بگیرند و نتوانند دختران و پسران ما وارد محیط های اکادمیک و علمی شوند.
درست مقامات طالبان بعد از این حادثه به محل رویداد آمده و گفتند که توجه ویژه‌ای به غرب کابل داشتند و دارند. به نظر شما عملکرد طالبان تا کنون در قبال غرب کابل چگونه بوده؟
شما ببینید طالبان اصلا توجه ندارند. اگر توجه می‌داشت نیروهای خود در غرب کابل افزایش می‌داد. حداقل یک راهکار دیگری هم وجود دارد و هم نیروهای امنیتی طالبان باشه، هم مراکز های دینی و آموزشی را مسلح بکنن که خود مردم تأمین امنیت بکنن. و نکته دیگر اینه که مراکز آموزشی که آمادگی کنکور میگرن یا زبان خارجی میخوانن یا هر مضمون دیگه که تدریس میکنن صنفه ها را تجزیه بکنن. 300-400 نفر در یک کلاس بسیار ظلم است که یک چنین قضایای احتمال میره که باز هم اتفاق بیفته. باید صنفه ها تجزیه شود، حداقل تدابیر امنیتی از طرف مراکز آموزشی که دنبال منافع خود هستش هم باید در واقع سنجیده شود، یک تدبیر خوبتر و مناسبتر، و هم از طرف حکومت طالبان که امروز سرپرست حکومت افغانستان هستش و ادعای حکومتداری را دارن، حداقل اینها احساس مسئولیت بکنن، نیروهای امنیتیشان را افزایش بدهند، مکانیزم‌های امنیتی در سایه شهرنشین طرح بکنن، چون بحث گروه های القاعده، داعش و گروه های جنگوی و امثال اینها، این گروه ها را ما در داخل افغانستان فعلا فعال داریم که اینها فعالیت میکنن، و همچنین بخشی از شاخه های خود گروه طالبان که آنهایی که افراطی هستند ممکن دست به یک چنین اقدامات بزنند که حداقل نخبگان طالبان و بزرگان طالبان باید تدابیر بسنجند که جلو یک چنین حملات و انتحارها باید گرفته شود.
بله، داعش مسئولیت این انفجار را به عهده گرفته. نه تنها این انفجار، بلکه ما شاهد ازی هستیم انفجارهای اخیری که در ولایات و یا کابل صورت گرفته اکثریتشان را داعش به عهده گرفته. سوی هم طالبان مدعی هستند که در افغانستان اکنون گروه‌های هراس افکن جمله داعش حضور نداره. به نظر شما پس چطور داعش مسئولیت این انفجارها را به عهده میگیرد؟
شما ببینید نقش گروه‌های تروریستی در افغانستان بسیار برجسته است. داعش به عنوان یک پروژه در واقع در افغانستان دارد در حال پیاده شدن هست، و همچنین گروه های افراطی دیگری که از پاکستان وارد افغانستان می شوند از قبیل گروه های جنگوی و گروه جیش محمد و همچنین القاعده و شاخه های دیگر از گروه های تروریستی در داخل خاک افغانستان، بعد از سقوط حکومت افغانستان و خروج نیروهای خارجی از افغانستان، اینا من خودش را و بهترین مکان محیط امنیتی برای خودش افغانستان را تعریف کردند. ما باورمند هستیم که نه تنها که طالبان جلو گروه های افراطی را گرفته نتوانستند، بلکه زمینه و فرصت ایجاد کردند برای گروه های تروریستی که در داخل خاک افغانستان اینها رشد بکنند. اینها چند پیامد بسیار خطرناک دارد. اول اینه که اون شکاف های مذهبی و قومی را ایجاد میکنند و بسیاری از مردم شیعه را ممکن هدف قرار بدهند و بیشتر از این خشونت ها بالا بکشند. و نکته دوم است که وقتی گروه های تروریستی داخل خاک افغانستان زیر چتر حکومت طالبان فعالیت میکنند، اینها روابط با پاکستان، با آسیای مرکزی و بسیاری از کشورهای دیگری هستند که به عنوان یک پروژه اینها تمویل میشود، در داخل افغانستان پروژه هایشان را عملیاتی میسازند. و از طرف دیگر هم برداشت ما بر از ایست که اگر سازمان ملل متحد مخصوصا شورای امنیت فکر به حال افغانستان نکنند، ممکن که گروه های تروریستی از داخل خاک افغانستان بسیاری از کشورهای منطقه و جهانی را هم هدف قرار بدهند و میتونن یک مرکز خوب برای گروه های افراطی در داخل خاک افغانستان باشه. کجاست حقوق بشر، سازمان ملل متحد، اون کشورهایی که داد از حقوق بشر میزنن، در کشورهای دیگر کوچکترین کار میشوند غوغا ایجاد میکنن، اما در افغانستان گله های ما پرپر میشه به خاطر علم و دانایی، دانش، به خاطر ظرفیت سازی، ولی اینها هدف قرار میگیره. بسیار ما کمتر انعکاس جهانی را در این مورد داشتیم. درسته که سازمان ملل متحد و بعض از کشورها در واقع این را نکوهش میکنه، حال در یک بیانیه، در یک نکوهش بحث تروریسم خاتمه پیدا نخواهد کرد، بلکه نیازمند این است که دولت‌ها، اعضای سازمان ملل متحد، خصوصا شورای امنیت باید دست به کار شوند که دست از این نسل کشی گرفته شود. ما دیگر نه توقعی از طالبان داریم و نه طالبان او توانایی را دارد که امنیت را تأمین بکنند و نه اراده بر تأمین امنیت یک قشر خاص، یک مذهب خاص، یک کتله خاص را دارند. بناهن ما تقاضای ما از شورای امنیت سازمان ملل متحد این است دنیایی که با عنوان حقوق بشر بخترنامه کنند بیا این جلو این فجایع را بگیرند. ما یک بار در دوره عبدالرحمن خان 62% جمعیت ما نابود شد. ما در دوره حکومت آقای کرزی و آقای غنی بیشترین حملات متوجه مردم شیعه بودند، از ده مزن گرفته جنبش روشنایی تا بالاخره در مراکزهای علمی، مراکزهای آموزشی، اماکن مقدسه، انتحار و انفجار که صورت گرفتن جمعیت ما را در حال نابود کردن و انقراض کردن است. و همچنین در دوره طالبان ما شاهد چندین انتحار انفجار بودیم که متاسفانه گروه طالبان به دلیل این که به دنیا نشان بدهد که در افغانستان حاکمیت داریم از تعداد اعمار کشته شدگان اغماز میکند، چشم پوشی میکند، دروغ میگویند. در حقیقت اعمارها و تلفات و زخمی ها آن چیزی است که این اعمارها بیرون داده نمیشه. متاسفانه این است که امروز خانواده های ما داغدار هستند، جوانان ما امروز به خاک و خون پرپر شدند، بسیاری از جوانان ما هم امروز در بیمارستان ها هستند و خصوصا در مرکز آموزشی کاج دخترانی که میخواست وارد کنکور شود و آمادگی کنکور قرار بود بگیره، اینها رو مورد هجمه و هدف قرار میدهد.
سپاسگزارم از حضور شما آقای سلیمان حسینی، آگاه مسائل سیاسی و استاد دانشگاه، و تشکر شما خوبان شنونده. بقیه وقت شما بخیر.
شنونده های عزیز و ارجمند، همان گونه که شنیدید گفتگوی همکار ما زهرا سلطانی بود با سلیمان حسینی از آگاهان مسائل افغانستان در خصوص انفجار روز جمعه در مقابل مرکز آموزشی کاج در کابل که ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. شنونده های عزیز و ارجمند، به این ترتیب ما هم با پایان مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری میرسیم. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 4 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همکارانمان در بخش خبر و همچنین از شما دوستان عزیز که برنامه های نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. نگاه روز تقدیمتان میشم.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. امروز نگاهی داریم به کنکور خونین افغانستان. روز جمعه گذشته تعدادی از دختران و پسران نوجوان و جوان افغانستان با شوق و ذوق فراوان و امید به ادامه تحصیل با وجود شرایط اسفناک این کشور جنگ زده در جلسه کنکور آزمایشی در کابل حضور یافتند، اما برگه‌های امتحانی را با خون خود نوشتند و قربانی ترور شدند. این انفجار هولناک ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، آن را وحشت بزرگ خوانده است. موجی از محکومیت جهانی از جمله از جانب جمهوری اسلامی ایران و سازمان ملل متحد را به دنبال داشت و جامعه جهانی بار دیگر از مقامات طالبان که مدعی برقراری امنیت در افغانستان هستند خواستار عمل و وعده ها شدند. باید گفت چندی پیش وزیر خارجه تاجیکستان و نخست وزیر پاکستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد نسبت به تبدیل شدن افغانستان به پناهگاه تروریست ها هشدار دادند که این اظهار نظر آنها بلافاصله با واکنش سریع و مخالف مقامات طالبان مواجه شد. اما بسیاری از مقامات کشورهای مختلف جهان خواستار توجه جدی طالبان به موضوع مبارزه با تروریسم و مقابله با هر گونه رشد یا پناه گرفتن گروه‌های تروریستی در خاک افغانستان شدند. هفته گذشته نیز خانم زهرا ارشادی، سفیر و معاون نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد، تروریسم و ظهور گروه‌های تروریستی را یک تهدید جدی برای افغانستان، همسایگان این کشور، منطقه و جامعه بین‌المللی دانست. کارشناسان میگویند اگرچه دولت قبلی افغانستان نیز بر فعالیت گروه‌های تروریستی در این کشور اذعان داشت، اما در یک سال اخیر که طالبان مجدداً به قدرت بازگشت است، حملات تروریستی به ویژه حملات قومی و مذهبی شدت بیشتری گرفته است که از جمله دلایل مهم آن به گفته کارشناسان رقابت گروه تروریستی داعش با طالبان برای کسب قدرت و همچنین انحصارگرایی قدرت از سوی طالبان و تلاش برخی گروه‌ها برای دامن زدن به جنگ مذهبی است. در این میان برخی از محافل سیاسی رقابت سازمان‌های اطلاعاتی کشورهای مختلف به خصوص رقیب را در دامن زدن به خشونت‌ها و انفجارهای خونین در افغانستان رد نمی‌کنند و بر این اعتقادند که سازمان‌های استخباراتی مختلف با استفاده از گروه‌های نیابتی در افغانستان و با هدف تحکیم موقعیت خود و از میدان بدر کردن رقیب فعال هستند. اما این انفجار خونین واکنش‌ها و محکومیت‌های گسترده در داخل و خارج از افغانستان را به دنبال داشت. محمد محقق، یک تن از رهبران جهادی، در این باره گفت:
بیشترین شهیدا زن است. دیگه کار به استخوان رسیده، فکر میکنم که دیگه مقاومت هزارها هم شروع میشه.
اما انفجارهای تروریستی خونین در افغانستان نشانه چیست؟ کارشناسان در بررسی این موضوع به مسائل گوناگون اشاره کردند. محسن روحی صفت، آگاه مسائل سیاسی، این انفجارها را نتیجه رقابت‌های درونی طالبان می‌داند. وی می‌گوید:
متأسفانه این اولین بار نیست که این اتفاق توی غرب کابل می‌افتد و چندین بار مشابه این اتفاق افتاده و متأسفانه اوضاع بهتر نشده، بدتر شده. در گذشته که دولت کابل، دولت قبلی کابل بود، خب همه نگاه ها متوجه طالبان بود و اولی الان چه خود طالبان قدرت به دست گرفتن و مهمترین دستاورد خودشون امنیت میدونن، وگرنه نه در مسائل اقتصادی و نه در هیچ موضوع دیگه هیچ گونه مشخصه یه پیشرفتی نداشتن، بلکه در همه شاخص ها پس رفت بوده. تنها در موضوع امنیت بود که اینها به خودشون میبالیدن. میبینیم که در همین دوره یک سال خورده‌ای بارها مردم هزاره افغانستان به طور سیستماتیک مورد حملات واقع شدن و برخی از تحلیلگران اون ناشی از رقابت‌های درونی جناح‌های مختلف در کابل دونن. داعش هم با یک دسته از این گروه طالبان در واقع نزدیک هست، دسته سلفیشون، و در واقع این نوع رقابت‌ها در واقع مردم افغانستان را هدف قرار داده.
اما سلیمان حسینی، کارشناس سیاسی و استاد دانشگاه، هم تأکید دارد که این حمله‌های خونین در افغانستان نشان دهنده رشد گروه‌های تروریستی در افغانستان است. وی از قتل سیستماتیک در غرب کابل سخن می‌گوید.
این نشان دهنده است که گروه افراطیت در افغانستان سرسام‌آور رشد کرده است، همچنان که سازمان ملل متحد و بعضی از کشورها نگرانی خود را اعلام کرده اند، ما برداشت ما بر از است که طالبان نمیتوانند که تأمین امنیت بکنند، همچنان که در دوره حکومت آقای غنی انتحار و انفجارها روز به روز بیشتر شده میرفت و امروز در دوره حکومت طالبان نیز شاهد یک چنین حملات خونباری، اون هم بر یک قوم خاص و مذهب خاص بر یک منطقه خاص شاهد هستیم. و برداشت ما بر از است که متاسفانه یک قتل سیستماتیک در غرب کابل و خصوصا مناطق شهرنشین در جریان هستند که ما از شورای امنیت سازمان ملل میخواهیم که حداقل باید مداخله بکنند، از این وضعیت باید جلوگیری شوند. طالبان دیگر قادر نیستند که تأمین امنیت بکنند و بنا هم نیست که طالبان امنیت شیعیان در افغانستان رو بگیرند، چون متاسفانه یک قومی که حاکم شدن بسیاری از اقوام دیگر را له میکنن و مورد هجمه قرار میدهن. بسیاری از این انتحاری هایی که صورت میگیره نشأت گرفته از گروه های افراطی است که امروز زیر چتر سایه حکومت طالبان فعالیت میکنن که دست به یک چنین انتحار و انفجار میزنن.
اما در تحلیل حمله های خونین تروریستی در افغانستان، برخی از کارشناسان تاکید دارند که این نشان دهنده ارتباط بخشی از بدنه طالبان است با گروه های تروریستی. محمد مختاری، آگاه مسائل افغانستان، در این باره معتقد است که
طبیعی گروه طالبان تا دیروز خودشان هم دقیقا همین اعمال را مرتکب می شدن و انجام می دادن و از همین نیروها هنوز هم برخورداره و حتی یک فرقه یا یک دسته بسیار بزرگی از نظامیانشان با نام بالاخره کسایی که عملیات انتحاری انجام میدن یا به تعبیر اونها عملیات استشهادی هنوز در بدنه بخش نظامی اونها وجود داره و در بسیار از عملیات های گذشته ما شاهد بودیم که اونها با هماهنگی داعشی ها این عملیات را انجام میدادن و قطعا این ارتباط و این روند همچنان خب پابرجاست به دلیل حضور نیروهای تروریستی مثل القاعده و غیره که مجموع اینها حاکی از این است که در حقیقت میتونه بخشی از بدنه حکومت فعلی هم دستن در کار این قضیه باشه با اهداف مختلفی ممکنه این کار صورت بگیره. شاید یک هدف این باشه که از این طریق شاید اینا بخواهند باشخواهی از جامعه جهانی بکنن که اگر چنانچه اونها این حکومت و نظام را به رسمیت نشناسند و طبعا زمینه رشد گروه های تروریستی در این کشور به شدت فراهم هست و اینها میتوانند یک عامل ایزایی برای کل دنیا بوده باشه و بتوانه افغانستان را مرکز پرورش تروریستا قرار بدن و از این طریق دنیا را تهدید بکنن و با این وسیله بخوان از دنیا باجگیری بکنن برای به رسمیت شناختنشان.
سپاسگزارم از همراهیتان و خدا نگهدار.
علاقمندان به موسیقی و شعر و ترانه را منتظر نمیگذاریم و در ادامه نشرات در خدمتتان هستیم با برنامه تار و تنبور.
تار و تنبور.
تار و تنبور و آهنگ های درخواستی شما.
نمیدانم کجا زلفت جنونم را برم،
امشب غم دیروز و پری روز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که بر باد فنا رفت نخور.
آی دلم میخواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم، دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از ته دلم.
که از دیوال دیوالی کنیم دل از
غم ها خالی خالی کنی، بیا که از دیوال دیوالی کنی.
دلها را به ساحل یادش میبریم که قرار بیقراری هاست. به نام آرام بخش دل و جان، خدای یگانه و مهربان. خوبان و نازنینان، خواهر و برادر مهربان، سلام سلام سلام. امیدوارستیم که حال دلتان خوش و لب جانتان هم خندان باشه. وقتتان بخیر و نیکی. توفیق رفیق ماست که در خدمت سرورانی چون شما باشیم و برنامه خودتان تار و تنبور خوش آمدید. من فاطمه صدیقی، تهیه کننده، گوینده و نویسنده، به اتفاق همکار صدا بردارمون جناب آقای سید سعید موسوی در خدمتتان هستیم. با تار و تنبور که یک برنامه موسیقیایی است و هر روز به مدت 40 دقیقه مهمان لحظه هایتان هستیم. پل‌ها بهترین ساخته های بشر هستند چون باعث پیوند میشن، حتی اگر این پل‌ها از جنس تلفن و پیامک باشه. بله، پیامک روان کنین، آهنگای مورد علاقه تان رو سفارش بدین و اگر دیگه گپ و گفتنی هم دارین و فرمایش دارین، ما در خدمتتان هستیم. ۳۸۲۶ در ایران و 0794-71-71-44 هم در افغانستان. این شماره پیامگیر ما هست. اما ما یک شماره اختصاصی هم در برنامه داریم که از طریق واتساب هم میتونین با ما در ارتباط باشین. 2098-993-607-72-74. اپلیکیشن ایران صدا را در گوشیتان نصب کنین و برنامه خودتان تار و تنبور را از طریق این نرم افزار هم شنونده باشین. اما در سایت هم میتونین ما را دنبال کنین دوستان، parstoday.com/tarik. خب دیگه گپ و گفتای اولیه کفایت میکنه و بریم به اتاق فرمان و آهنگ پیشکشی امروز ما را بشنویم.
قسم بر خدای که من می پرستم، قسم بر خدای که من می پرستم، که چون بست باله به دست تو هستم. عزیزم چی باشد اگر گیری دستم، که من در مستم که مستم. تو را نمیربانی عزیز من نشاید، توی محبوبم که به تو زندگانی، برنج و غم سرایت توی محبوبم، توی محبوبم. توی محبوبه
هوای تو دل را دیگر می نمایم غم عمر و آیم زتن می برایم غم عمر و آیم زتن می برایم سلا و بر قدیم با قدر بنازم با پیشت بمیرم با دردت بسازم با پیشت بمیرم